تفسیر قرآن کریم صوت شماره 243 سوره فتح آیات 18 تا 29.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا وعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 18 سوره مبارکه فتح. در آیاتی که پشت سر گذاشتیم نکات بسیار مهمی رو خداوند فرمود از اتفاقاتی که در این سوره مدنی رخ که ایشون با عده‌ای از مسلمان‌ها در سال 6 هجری رفتن برای حج. مشرکین مکه ممانعت کردن از ورود ایشون به مکه برای انجام اعمال عبادی حج و نهایتاً در یه سری فعل و انفعالات و فراز و نشیب‌ها و اینا یه صلحی بین پیامبر و مکیان بسته شد که به صلح حدیبیه مشهور شد. مفادی در اون بود که خیلی فضا رو آرام می‌کرد برای پیامبر برای پیشبرد اهدافش، که خداوند متعال به چنین صلحی چنین مذاکره میگه فتح مبین، که یک مقدمه‌ای بود برای فتح مکه که تقریباً 2 سال بعد فتح مکه اصلا رخ داد. و نکات دیگه‌ای که در رابطه با بیعت رضوان بود، بیعتی که مسلمان‌ها با پیامبر انجام دادن وقتی دیدن ممکنه کار گره بیفته و ممکنه مشکلی براشون پیش بیاد، و داستانی که سر بحث متخلفان از این سفر حدیبیه پیش اومد که خداوند فرمود در سفر خیبر اینا رو تنبیه میکنی با خودت نمیبری، البته راه بازگشتن براشون بازه. تو سفرهای دیگه که ممکن البته پرخطرتر از خیبر و اینها براشون باشه، اونجا دیگه باز فضای بازگشت و توبه برای اینا قرار میدیم و نکات دیگه اعتقادی که در لابلای این داستان ها بود. حالا رسیدیم با آیه 18 که خداوند متعال اعلام رضایت میکنه با نزول این آیات از کسانی که با پیغمبر خدا بیعت کردند و اعلام وفاداری مجدد کردند با خلیفه خدا. خداوند خلیفه خودش در روی زمین قرار داده، حالا در هر زمانی با یک منصبی، با یک کسوتی، یه دفعه نبی، یه دفعه رسول، یه دفعه امامه و خیلی هم برای خداوند مهمه. این آیات نشون میده که ما در قبال خلیفه او چه موضعی داریم. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونك تحت الشجره. به تحقیق خداوند از مؤمنان هنگامی که در زیر آن درخت با تو بیعت کردند راضی و خوشنود شد. فعلم ما فی قلوبهم. پس خداوند آنچه را در درون دلهایشان نهفته بود میدانست، یعنی از ایمان، از صداقت، از معرفت. فانزل سکینت علیهم. پس از این رو آرامش را بر دلهایشان نازل کرد، که گفتیم این حالت روانی سکینه‌ای که برای مؤمنان خداوند ایجاد میکنه یکی از مصادیق امدادهای غیبیشه. بر دل مؤمنان سکینه و آرامش نازل میکنه و بر دل دشمنان حق رعب و وحشت میندازه. و اصابهم فتحا قریبا. و پیروزی نزدیکی را پاداشانان قرار داد. اینجا باز خداوند تو آیاتش اون پیروزی نزدیک، اون فتح قریب رو متذکر میشه که باز باعث روحیه گرفتن مسلمان ها و مؤمنان بشه، باعث بشه اینا دلشون قرص باشه، محکم این مسیر رو برن جلو. مثل ما که مطمئنیم وقتی امام زمانمون میاد دیگه قطعا پیروزی با ماست، دیگه با قدرت قدم پیش میذاریم و میریم جلو. آیه 19 و مغانم کثیرتن و همچنین غنایم بسیاری، یأخذونها که آن را به دست میآورید، و کان الله عزیزا حکیما و خداوند شکست ناپذیر صاحب حکمت است. هم یک پیروزی سیاسی فتحا قریبا، هم بهرهمندی های اقتصادی مغانم کثیره. آیه 20 وعدکم الله مغانم کثیرتن تأخذونها، خداوند غنایم فراوانی به شما وعده داده بود که آن را به دست می آورید. فعجل لکم حاضهی، پس ولی این یکی را زودتر برای شما فراهم ساخت. و کف ایدی الناس عنکم، و دست تعدی مردم را از شما باز داشت، یعنی به واسطه این صلح دست تعدی دشمن از شما برداشته شد. این به نفع شماست، یک فضای رو برای شما ایجاد میکنه برای تجدید قوا، برای پیشبرد اهدافتون. ولی تکون آیتا للمؤمنین، و تا نشانه ای برای مؤمنان باشد، یه نشانه ای که دلشون قرص‌تر بشه، قدم‌هاشون رو محکم‌تر بردارن. و یهدیکم صراطا مستقیما، و شما را به راه راست هدایت کند. که طبق گفته مفسران این فعجل لکم حاضهی اشاره داره به کدوم؟ به غنایم خیبر، که با این فراغ بالی که به دست آوردید در صلح حدیبیه شما فرصت پیدا کردید برید به سمت دشمن اصلی، چون دشمن دوم کفار و مشرکین مکه بودن، دشمن اصلی به تعبیر آیات سوره مائده یهود دیگه. شما اصلا فرصت داشتید برید سراغ دشمن اصلی، اونم با غنایم بسیار، که قلعه خیبر در حدود 200 کیلومتری مدینه بود با حصارهای بلند و 10,000 نفر یهودی که در اون زندگی می‌کردن، اطرافش کشاورزی داشتن، یه قلعه بسیار محکم که فقط در اون قلعه رو 40 نفر حرکت میدادن، که دیگه اونجا همه میدونیم با رشادت فوق‌العاده حضرت امیر علیه السلام اصلا بار خیبر رو دوش حضرت امیر بود، کارو پیش برد و یه غنیمت‌های بسیار بسیار زیادی رو بدون دردسر نصیب مسلمان‌ها کرد. که البته چقدر این مسلمان‌ها بعد از پیامبر قدر حضرت امیر رو دانستن، کسی که اینجوری براشون مفید بود حتی در حوزه‌های مادی. آیه 21 و اخرى لم تقدروا علیها، و دیگری که بر آن توانایی ندارید، یعنی غنایم و فتوح فتوحات دیگری رو نصیبتون میکنه که شما توانایی به دست آوردن اونو ندارید. قد احاط الله بها، که ولی به تحقیق قدرت خدا به آن احاطه دارد. و کان الله علی کل شیء قدیر، و خداوند بر همه چیز تواناست. که طبق گزارش های تاریخی ما میدونیم دیگه هر چی پیامبر میرفت جلو اصلا شرایط آسان‌تر میشد دیگه. بعد از فتح مکه و اینا اصلا یه شرایط به نسبت آرام‌تری بود، شرایط پیروزمندانه، عزتمندانه، پر از آسایش، آرامش، که اینجوری بود خیلیا فوج می اومدن و یدخلون فی دین الله افواجا دیگه. که خداوند داره اینجا میگه من همینجوری پشت سر هم دیگه بعد از این صلح حدیبیه براتون گشایش و آسایش و آرامش ایجاد میکنم. یعنی یه موقع هست مذاکره با دشمن اگر هوشمندانه باشه تا این حد میتونه سودمندانه باشه. یه موقع پیغمبر داره با مشرکین مکه مذاکره میکنه، صلح امضا میکنه، اینقدر سود داره. امام حسن علیه السلام به خاطر حالا اون ضرورتی که پیش اومد، چون صلح به امام حسن تحمیل شد برای حفظ شیعه، حفظ امامت، یه همچین کار عاقلانه کرد. بالاخره در آینده در زمان ظهور ما نتایج صلح امام حسن رو خواهیم دید. ولی یه موقع هستش که مثلا یکی مثل ابو موسی اشعری که اصلا جزو منافقان بود، یکی از اون کسانی بود که در بحث رم دادن شطور پیامبر در بازگشت از غزوه تبوک اسمش قطعا هست، اسمش بدجوری لو رفته. یه موقع این میاد در مقابل معاویه و امرؤاس مکار یه مذاکره انجام میده، میشه خسارت محض. مذاکره با دشمن اشکالی نداره، ولی مذاکره کدوم مذاکره؟ مذاکره اینجوری که همینجوری بعدش پشت سر هم فتوحات و غنایم میاد، یا مذاکره اونجوری که باعث میشه پروژه نفاق و نفوذ جون بگیره؟ مذاکره ابو موسی اشعری باعث شد معاویه ها، امرؤاس ها، یزید ها اینا جون بگیرن. سالهای سال بنی امیه قریب به 1000 ماه بر امت اسلامی حکومت کنه و حکومت اسلامی رو به قهقرا ببره. مذاکره با دشمن فی نفسه بد نیست، متو چه مذاکره، اینجوری یا اونجوری، سود و برکت محض یا خسارت محض. آیه 22، ولو قاتلکم الذین کفروا، و اگر کافران با شما پیکار میکردن، یعنی تو همون سرزمین حدیبیه، لولوا الادبار، به زودی فرار میکردن. ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، سپس ولی و نصیری نمیافتن. یعنی این صلح حدیبیه بر اساس ضعف رزمی شما هم نبود، اگه جنگی هم در میگرفت شما میتونستید وایسید خیلی محکم. چون ممکنه در مخاطب وقتی این آیات رو میشنوه یا تاریخ رو میخونه این سوال پیش بیاد که بله اونجا خیلی مسلمان‌ها ضعیف بودن، اگر جنگی در میگرفت قلع و قمع میشدن. نه، میفرماد اونجا اگر جنگی هم در میگرفت شما پیروز بودید، منتها این صلح سودش بیشتر بود. آیه 23، سنت الله التي قد خلت من قبل، که این سنت الهی است که در گذشته نیز بوده است. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، و هرگز برای سنت الهی تغییر و تبدیلی نخواهی یافت. یعنی سنت های خداوند توی این عالم ثابته، دفاع از مؤمنان، خالی کردن زیر پای دشمنان، اینا همه سنت هایی است که تو کل تاریخ بوده، برای زمان مردم پیامبر هم بوده، برای الان ما هم است. آیه 24، و هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم به بطن مکه، و او کسی است که دست آنها را از شما و دست شما را از آنان در دل مکه باز داشت، کوتاه کرد، یعنی نذاش درگیری رخ بده. اگه درگیری رخ میداد سودش کمتر بود. یعنی خداوند یه جوری مدیریت کرد شما توی فضای قرار بگیرید هم راحت تر هم سودمندتر. من بعد ان ازفرکم علیهم، بعد از آن که شما را بر آنها پیروز ساخت، و کان الله بما تعملون بصیرا، و خداوند به آنچه انجام میدهید بیناست. چون تو صلح حدیبیه مشرکان مکه اصلا اینورم خودشونو آماده جنگ کرده بودن، پیامبرم با مسلمین تحت اون بیعت رضوان قشنگ پاشنه اینا رو کشیده بود، از اینورم آماده درگیری. ولی خداوند میفرماد من یه کاری کردم درگیری بینتون رخ نده، کار یه جوری دیگری پیش بره، هم کم خطرتر و کم هزینه تر، هم برای شما سودمندتر. اینه دیگه، انسان اگر تو تقابل های سیاسی، مخصوصا امروز ما که ما در یک فضای انقلابی هستیم، اگر بر اساس مبانی حق حرکت کنیم، بر اساس این مبانی قرآنی، اصلا یهو میبینید خداوند یه جوری مدیریت میکنه، خیلی راحت تر و سودمندتر کار پیش میره، منتها به شرطی که ما بر اساس این مبانی حرکت کنیم. آیه 25، هم الذین کفروا و صدوکم عن المسجد الحرام و الهدی معکوفا ان یبلغ محله، آنها کسانی هستند که کافر شدند و شما را از مسجد الحرام و رسیدن قربانی هایتان به محل قربانگاه باز داشتند. و لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم ان تتعهم، و اگر مردان و زنان با ایمانی نبودند، یعنی در مکه نبودند، که آنان را نشناخته پایمال کنید، فتصیبکم منهم معره به غیر علم، که پس از آنان به شما ضرری برسد ناآگاهانه بدون علم. اگر اینجوری نمیشد، که یعنی ما فرمان جنگ و حمله به مکه و مبارزه با این کفار رو صادر میکردیم، یعنی یه کاری میکردیم جنگ در بگیره اصلا، ولی این فرمان رو ندادیم. چرا؟ لیدخل الله فی رحمته من یشاء، تا خداوند هر کس را بخواهد در رحمت خود داخل کند. اگه جنگ در میگرفت خیلی خونشون هدر میرفت بی خودی، در فضای صلح اینا بعدن میتونستن ایمان بیارن، جزو مؤمنان باشن. اگه جنگ در میگرفت اون بحث صلح حدیبیه اینا کشته میشدن، خونشون هدر میرفت، به شما خیلی ضرر میرسید. اگر این هزینه ها نبود، هزینه های بی فایده، ما فرمان جنگو صادر میکردیم. اما یه کاری کردیم جنگ در نگیره تو همین بحث داستان حدیبیه، مکاتبیه، تا خداوند هر کس را بخواهد در رحمت خود داخل کند. لو تزیلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا الیما، که اگر به فرض محال از هم جدا بودن، تزیلوا یعنی تفکیک، جدا سازی بودن، کافران و اون کسایی که استعداد ایمان دارن بعدن ایمان بیارن از هم جدا بودن، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا الیما، قطعا کسانی که کفر ورزیدند را به عذاب دردناکی معذب می‌کردیم. این آیه میخواد چی رو بگه؟ میخواد بگه دلیل اینکه نذاشتیم جنگ بشه و فضا رو به گونه‌ای پیش بردیم که فضای صلح پیش بیاد اینه که اگه خداوند برای نابود کردن کفار فرمان حمله میداد، شما خب قطعا جنگ در میگرفت، به مکه هجوم میآوردید و کسانی رو که بی دفاع بودن اونجا، مسلمان بودن یا افرادی بودن که قابلیت ایمان آوردن داشتن و شما هم اونا رو نمیشناختید، میزدید اونا رو میکشتید و هم برای شما هزینه ایجاد میکرد و هم شما رو از خیلی از اون سودهایی که در آینده تو بحث فتح مکه، تو بحث پیوستن اینا به جامعه اسلامی میخواد ایجاد بشه، محروم میکرد. که این آیه 25 خیلی نکته جالبی داره. در بهارالانوار جلد 52 صفحه 97 میگه یه فردی اومد از امام صادق علیه السلام پرسید که چرا حضرت امیر با اینکه حق باهاش بود و حتی توانایی جنگیدن با مخالفین رو هم داشت، بعد از شهادت حضرت رسول کوتاه اومد و جنگ نکرد و بنا رو گذاشت رو صبر. امام صادق علیه السلام فرمود به خاطر یه آیه‌ای در قرآن، یه حکمتی تو این آیه است، اون حکمت حضرت امیر رو از جنگ باز داشت و به صبر واداشت. که امام صادق علیه السلام اشاره فرمودن به همین عبارت آخر آیه 25 سوره فتح که لو تزیلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا الیما. بعد میگه عرض کردم منظور از این آیه چیه در رابطه با حضرت امیر، مقصود از جدا شدن در این آیه چیست؟ فرمود مقصود مؤمنینی هستند که خداوند نطفه آنها را در صلب‌های پدرانی کافر به ودیعت نهاده بود، که اگر حضرت امیر اونجا میجنگید و اینها ممکن بود پیروز بشه، اما خب خیلی هزینه ها بیشتر میشد، خیلی ها قراره بعدن به دنیا بیان اهل جامعه ایمانی و اسلامی باشن، اگر اونجا جنگ در میگرفت اینا کشته میشدن، اون مؤمنانی که بعدن قرار از نسل اینا به دنیا بیان دیگه به دنیا نمی اومدن. یعنی اگر کار آرام به حضرت امیر سپرده میشد، خب حضرت امیر میگرفت پیش میبرد، اما وقتی کار کشید به اون بحثای بعد از شهادت پیامبر، دیگه صلاح در صبر بود نه جنگ. بعد فرمود همینطور قائم هم مادام که وداعی الهی آشکار نشده، یعنی این نسل مؤمن به دنیا نیومدن، ظهور نخواهد کرد. پس وقتی آن مردان مؤمن و ثابت قدم و فداکار پیدا شدند، یعنی وقتی دیگه اون مؤمنان به دنیا اومدن و کلی انسان این وسط امتحان شدن و کلی از مؤمنان در نسل اینها امکان زندگی پیدا کردند، اون نیز ظهور میکند و بر دشمنان خدا غلبه یافته، پس همه را از نم شمشیر میگذراند. که خیلی جالبه این عبارت آخر آیه 25 حکمت صبر حضرت امیر رو میگه، که اگر حضرت امیر اونجا صبر نمیکرد و خیلی ها رو میزد اونجا، زورش میرسید، میزد میکشت، خیلی از مؤمنان در نسل آینده اینها امکان زندگی نمیداشتند. تا کی؟ تا زمان قیام حضرت ولی است، که دیگه اونجا دیگه اینا به دنیا میان، دیگه تا اونجایی که خداوند متعال اراده کرده مؤمنان به دنیا میان. آیه 26 از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیه الجاهلیه، یعنی به خاطر بیاورید هنگامی را که کافران در دلهای خود تعصب، آن هم تعصب جاهلی را جا داده بودند. حمیت اگر در مجرای درستش استفاده بشه یعنی غیرت، خب خیلی خوبه، اگر در مجرای غلطش استفاده بشه میشه تعصب، میشه غیرت نابجا. حمیت الجاهلیه، میگه یاد بیارون زمانی رو که کفار یه همچین تعصبی رو، تعصب جاهلی رو در دلهای خودشون جای داده بودند. فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، پس خداوند آرامش و سکینه خود را بر فرستاده خیش و مؤمنان نازل فرمود و الزمهم کلمت التقوا و آنها را به حقیقت تقوا ملزم ساخت و کانوا احق بها و اهلها، و در حالی که آنان یعنی مؤمنان از هر کس دیگری شایسته تر و اهل آن بودند، به اون شایسته تر بودند، به این فضایی که ایجاد کرد، به بحث این حقیقت تقوا که اونها رو به اون ملزم ساخت. و کان الله بكل شیء علیما، و خداوند به همه چیز داناست. چون در بحث صلح حدیبیه یه شرایط خاصی هم پیش اومد، مثلا پیامبر فرمود که بالای صلحنامه بنویسیم بسم الله الرحمن الرحیم، بعد مشرکان مکه گفتن ما رحمان و رحیم قبول نداریم، ما خدایی که با تعریف شماست قبول نداریم، ما خدای خودمون رو قبول داریم، بالاش بنویسید بسمک اللهم، چون مشرکان دیندار بودن دیگه، به دین حنیف حضرت ابراهیم، منتها دین او رو تحریف کرده بودن، الله رو قبول داشتن با قرائت خودشون نه با قرائت پیامبر که میگفت رحمان و رحیم، بخشندگی عام داره، اگه حرفشو گوش بدید بخشندگی خاص داره. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی الله با ربوبیت، اینا الله بی ربوبیت قبول داشتن، اینا میگفت رب دست خودمون، رب قبول نداریم، خدا رو برنامه زندگی رو خودمون تعیین میکنیم. برای همین هم اینا گفتن بسم الله الرحمن الرحیم نباید باشه، بنویسید بسمک اللهم، که مثلا یه جای دیگه هم گفتن این رسول الله رو بعد از اسم شما حذف کنیم، چون ما شما رو به عنوان رسول خدا قبول نداریم. که این حمیت الجاهلیه همینه، این تعصب جاهلی، که خداوند میفرماد ما یه فضایی رو ایجاد کردیم، آروم باشید، نترسید، بنویسید برید جلو، ما میدونیم بعد با اینا چیکار کنیم. که اینم یکی دیگه از اون شرایطی است که خداوند اومد به داد مسلمان ها، یه فضایی داشت ایجاد میشد، حالا حالت تشنج، اما خداوند میفرماد ما فضا رو آرام کردیم، یه جوری پیش بردیم که شما به اون سودهای بعد از این صلح برسید. حالا یه داستان دیگه، یه داستانی که خیلی باعث شد بعضی از مسلمان‌ها اصلا ریزش کنن، حتی دونه درشت‌های کنار پیامبر، که اصلا شک کنن در نبوت و رسالت پیامبر. آیه 27: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، به تحقیق خداوند آنچه را به پیامبرش در عالم خواب نشان داد راست گفت. لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین، که اینطوری گفت که به طور قطع همه شما به خواست خداوند وارد مسجد الحرام میشوید در نهایت امنیت، محلقین رؤوسکم و مقصرین، در حالی که سرهای خود را تراشیده و یا کوتاه کرده اید. لا تخافون، که از هیچ کس وحشتی ندارید. فعلم ما لم تعلمو، که پس خداوند چیزهایی را میدانست که شما نمیدانستید. فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، که و قبل از آن فتح نزدیکی قرار داده است، یعنی همون بحث خیبر. تو این سوره هر جا میگه فتحا قریبا، یعنی این صلح باعث شد شما هم به یه فتح مبین برسید، فتح آشکار که همون فتح مکه بود، هم به یه فتح قریب برسید، یعنی پیروزی بر یهودیان در مدینه. که داستان این خوابم اینه که در اون سال تعبیر نشد. خداوند اینجا میفرماد دیگه، میفرماد ما یه چیزی میدونستیم که شما نمیدونستید، یعنی میدونستیم که این خواب با تأخیر تعبیر میشه، در عالم خارج تحقق پیدا میکنه، اما شما نمیدونستید. خیلی ها دچار ریزه شدن. داستان این خواب چیه؟ اینه: در سال ششم هجری پیامبر در خواب دید که مسلمان ها آسوده خاطر در امنیت کامل با سرهای تراشیده و کوتاه کرده و اینا وارد مسجد الحرام میشن و مراسم عمره رو انجام میدن. بعد از خواب بود که پیامبر همراه مسلمان ها راه افتاد، چون این خواب یک نشانه بود دیگه، یعنی پاشید برید، میتونید برید. بعد از این خواب بود که رفتن و اون اتفاقات افتاد و منجر به صلح حدیبیه شد و پیامبر برگشت. بعد پیامبر که برگشت، خیلی از مسلمان های سست ایمان، مخصوصا این دونه درشتا، اصلا شک کردن، گفتن این چه پیغمبری خواب میبینه، میریم تعبیر نمیشه. اینا فضای آزمایش دیگه. بعد حضرت اونجا فرمود لازم نیست این خواب در همین سال تعبیر بشه، تحقق پیدا کنه. خواب تعبیرش قطعی است، اما زمانشو که خداوند نگفته کیه، امسال نشد، سالهای آینده، که اتفاقا هم افتاد دیگه، که اصلا با فتح مکه که دیگه این شرط کاملا برای مسلمان ها فراهم بود. و یه نکته ای هم در رابطه با تراشیدن و کوتاه کردن، حضرت امیر علیه السلام در بهار الانوار جلد 96 صفحه 302 میفرماید تراشیدن سر مقدم بر کوتاه کردن مو. چون اینجا تراشیدن بر کوتاه کردن مقدم اومده در لفظ، تراشیدن اولویت داره، یعنی بهتره. حالا آیه 28، آیه ای که دیگه یکی از اون سه تا آیه مهم خداوند در قرآن، برای که وعده جهانی شدن اسلام رو به ما میده، اصلا آدمو یاد امام زمان میندازه. هم در سوره توبه بود، هم در سوره صف خواهد بود که ان شاءالله بهش میرسیم، هم در این سوره فتح، که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، که او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاد، یعنی هم دینش دین حقه بر اساس یک مبنای محکم، هم بالهدى باعث هدایت میشه، باعث رشد میشه، دیگه نسخه آخری است که باید در عالم تحقق پیدا کنه، دیگه از این بهتر، حقتر و هدایتگرتر نداریم، در نهایت حقانیت و هدایتگری، که چی؟ لیظهره علی الدین کله، تا آن را بر همه ادیان پیروز گرداند، و کفا بالله شهیدا، و کافی است که خداوند گواه این موضوع باشد. خیلی جالب، خداوند تو این هاگیر واگیر سست ایمان ها قشنگ داره میگه بابا ما بنامون اینه که این دین رو جهانی کنیم، اصلا قراره بریم جلو، قرار نیست جای بیستیم، که ما هممون میدونیم دیگه تحقق عینی این آیه در زمان ظهور حضرت ولیعصر، که البته خود حضرت رسول هم میخواست بره برای این هدف، منتهای مراتب خب اون زمان نیروها و اینا این شرایط رو نداشتن، مردم مدینه به این درجه از پختگی نرسیده بودن. تا یواش یواش بریم جلو، تاریخ بره جلو، همینجوری هی تاریخ روی تاریخ، قرون روی قرون بگذره، تا الان که دیگه 14 قرن بعد از کلید خوردن تمدن اسلامی شده، تا ان شاء الله یه افرادی جمع بشن، یه لیاقت‌های توانایی‌های نه مثل مردم مدینه، یه عده‌ای بیان اصلا در اوج بلوغ فکری، در اوج بلوغ روحی، در اوج توانمندی‌های سیاسی و اقتصادی اجتماعی، چون امام زمان می‌خواد بره برای حکومت جهانی دیگه، که دیگه می‌دونیم تحقق این آیه، روایات متعدد داریم در زمان ظهور حضرت ولیعصر. و حالا آیه 29، آیه‌ای که فوق‌العاده مهم در این سوره، این آیه 28، یعنی جهانی کردن تمدن اسلامی کی محقق میشه؟ موقعی که یه همچین یارانی کنار خلیفه خدا باشن، که البته خداوند داره در رابطه با یاران خوب حضرت رسول میگه، بله بودن در کنار حضرت رسول، حضرت امیر کاملا مصداق بارزه این آیه 29، و در مراتب پایین‌تر چند تا یار انگشت شمار دیگه، منتها امام زمان ما دیگه 313 تا اینجوری میخواد. اگر میخواهید آیه 28 تحقق عینی پیدا کنه، یعنی تمدن اسلام جهانی بشه، ما یه همچین یارانی میخوایم. آیه 29: محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت محمد مصطفی است که صلوات و درود خداوند بر او و خاندانش باد فرستاده خداست، و الذین معه و کسانی که با او هستند، اینجوری هستند بعضیاشون و باید اینجوری باشند، که خیلی هم اینجوری نبودند، که اگر اینجوری کنار امام زمان ما 313 تا بیاد آیه 28 تحقق پیدا میکنه، یعنی تمدن اسلام جهانی میشه. اینجوری والذین معه و کسانی که با او هستند اشداء علی الکفار، در برابر کفار سرسخت و سرکش و شدیدن، نه مثل خیلی از این سیاسیون واداده که میرن جلوی دشمن قهقه میزنن، میان جلوی دوستان عربده میکشن. شیر تو خونه است روباه بیرون، نه، شیر بیرون باید باشی، در مقابل کفار شدید سرکش سرسخت ناسازگار، اصلا هیچ جوری راه نمیده. رحما و بینهم، البته اونی که شیر بیرونه تو خونه مهربونه، تو خونه با مهر و محبته و در میان خود مهربانن در بین مؤمنان. در آیه 54 سوره مائده داشتیم دیگه، زمین سازان ظهور اینجوریان، عزلتن علی المؤمنین، در مقابل مؤمنان خاکسار و فروتن، عزتن علی الکافرین، در مقابل کفار سرکش و سرسخت، که اینجوریان. بعد تراهم رک عن سجدا، که پیوسته آنان را در حال رکوع و سجود میبینی، یعنی اصلا ارتباطشون با خدا قوی، خیلی ارتباطشون با خدا قویه. این که میفرماد پیوسته در رکوع و سجودن، نه اینکه یعنی نماز ظاهری فقهی میخونن ها، یعنی اصلا رابطهشون با خداوند یه چیز عجیبیه. در همون آیه 54 مائده هم داشتیم دیگه، یحبهم و یحبون، رابطهشون با خداوند در نهایت یک رابطه عاشقانه، یبتغون فضلا من الله و رضوانا، در حالی که همواره فضل خدا و رضای او را میطلبند. اصلا همیشه دنبال رضایت خدا، نه دنبال فیش حقوقی ان، نه دنبال اضافه کاری ان، نه دنبال وام ان، نه دنبال سنوات ان، نه دنبال دک و پوز ان، نه دنبال پست بیشترن، نه دنبال به دست آوردن منصب های بالاترن، نه دنبال اینا که دوربین های مثلا رسانه دنبالشون را بیفته از اینا فیلم بگیره به بقیه نشون بده، نه، اصلا در بند این حرفا نیستن. یاران پیامبر اکثرا دنبال غنیمت بودن، دنبال بچه بازی بودن، مثل این آخر زمان که توی فضای فاسد سیاسی اکثرا دنبال جیب خودشونن، دنبال اون فیش حقوقی است، دنبال اینی که 4 سال 8 سال یه جا هست بکنه و بره بار خودشو ببنده. اینا اینجوری نیستن، اینا یبتغون فضلا من الله و رضوانا، به کم قانع نیستن، با خدا بسن، انقدر سفیه نیستن که دنبال یه فیش حقوقی بیفتن و دنبال چارت سیاسی فاسد. سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، که نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است. اثر سجده نه جای مهرا، این اشتباه نباید بشه، اثر سجده یعنی اون نورانیتی که سجده در چهره اینا ایجاد کرده. البته عبادت‌های ظاهری هم نورانیت ایجاد میکنه، ما حالا نباید اگه کسی رو دیدیم یه چهره خوبی داشت مثلا بگیم این خیلی خوبه، نه، میتونه یه آدم منافق چهره خوبی هم برای خودش رقم بزنه. داریم دیگه در آیات متعدد قرآن که شما از دیدن چهره‌های اینا متعجب میشید، یعنی چهره‌های ظاهر فریبی هم دارن، ولی خب بالاخره اینا چهره‌های خوبی هم دارن. ذالک مثلهم فی التورات، که این توصیف آنان در تورات است، و مثلهم فی الانجیل، و توصیف آنان در انجیل است. اینجاش خیلی جالبه، کزرع، که همانند زراعتی هستند، اخرج شطعه، که جوانه های خود را خارج ساخته، یعنی اینا خودشون هم اصلا شاگرد پرورن، در کنار اینها رویش های جدید هم اتفاق میفته. چرا در دولت مهدوی امام زمان در حکومت کل جهان موفقه؟ چون یه همچین یارانی کنارش هستن. اینجوری نیستش که طرف 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال بچسبه به یه میز و به یه منصب به یه پست سیاسی، نه، در کنار اینها رویش ها به وجود میاد، نیروهای جدید، لایق تر، کارآمد تر. فآزره، پس به تقویت آن پرداخته، یعنی اون رویش های جدید رو پرورش میدن. فاستغلظه، پا محکم شده، فاستوى علی سوقه، پس بر پای خود بایستد، یعنی انقدر اینا بزرگ و بزرگ پرور هم هستن، برعکس نظام های فرعونی هم خودشون حقیرن هم دیگران رو کوچیک نگه میدارن. در سوره زخرف داشتیم دیگه در رابطه با فرعون شناسی، فاستخف قومه فاتاوه، فرعون هم کوچیک بود هم بقیه رو کوچیک نگه میداشت، اینا نه، هم بزرگن هم نیروهای جدید پرورش میدن. خیلی آیه مهمی است در رابطه با ساختن و پرداختن مهدی باوران و مهدی آوران. اینا در کنارشون فضای رویش میدن به بقیه آدمهای مستعد، رو اونا کار میکنن، تقویتشون میکنن، محکمشون میکنن، به طوری که خودشون هم رو پای خودشون وایسن، یعنی خود اون رویش ها هم آدمهای بزرگی میشن. اینه که امام زمان کارش تو دنیا موفق میشه، اینه که خداوند میفرماد وقتی امام زمان بیاد دیگه تا قیام قیامت کار در دست صالحان دست به دست میشه، چون یه همچین رویش هایی ایجاد میشه، نه طرف 100 سالشه به میز منصب سیاسی چسبیده، بچه خودشو نمیتونه مدیریت کنه تربیت کنه، چرا صد دیگه رویش های جدید. اینا که اینجوریان انقدر قوی خوب عمل میکنن و میان بالا، یعجب الزراع، اصلا آیه شگفت انگیزه که زارعان را به شگفتی می آورد، یعنی هر کی نگاه میکنه میگه به به چه خروجی. دوست و دشمن به اعتراف زبان باز میکنن به صحت و حقانیت این رویه که زارعان را به شگفتی وا می دارد، لیغیظ بهم الکفار، که به تحقیق کافران را نیز به خشم می آورد. یعنی دشمنان وقتی نگاه میکنن این رویش ها رو، اصلا دندوناشون رو هم فشار میدن، میگن عجب اینا رویش های جدیدی دارن، مگه میشه دیگه به اینا غلبه کرد، مگه اصلا دیگه زور ما به اینا میرسه، که خلا خلاصه اگر اینجوری باشید، وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات، که کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادن، قشن کارهای شایسته رو این آیه تفسیر کرد، اگر اینجوری باشید، منهم مغفرتا و اجرا عظیما، به اینا خداوند وعده آمرزش و اجر عظیمی داده است. اینقدر این آیه 29 برای پرورش یاران امام زمان، برای اینکه مرامنامه یک دولت جوان انقلابی و زمین ساز باشه مهمه که حد و حساب نداره. خداوند میفرماید تو آیه 28 ما میخواییم اسلام رو جهانی کنیم، اگر میخواهید این اسلام جهانی بشه این نیروهای ذکر شده در آیه 29 لازم داریم. اگر شما اینجوری بودید، تونستید یک نظام سیاسی ایجاد کنید با این رویش های جدید، با این زایش های فوق العاده که اصلا دوست و دشمن به صحت و حقانیت اون زبان اعتراف باز میکنن و باعث ناامیدی و شکست قطعی دشمنان میشید، اگه اینجوری بودید بگید اللهم عجل لولیک الفرج، و الا تعطیلید که ان شاء الله ما سعی کنیم وارد بشیم تو فضاهای سیاسی متعاقب اون اقتصادی اجتماعی، یه همچین فضایی رو ایجاد کنیم، این آیه 29 در یک دولت جوان انقلابی ان شاء الله محقق کنیم که بریم برای جهانی کردن تمدن اسلامی تحت محوریت حجت خدا، خلیفه خدا، ولی الله العظم، حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، به فضل الهی ان شاء الله. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس